المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر
الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر بحول الله بقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عبادتتون قبول درگاه خداوند مهربان. انشاءالله که سایر شنوندگان و ما خدمتگزارانتون در رادیو رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نسازید. لطفاً همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصبحت اللهم معتصما بضمام کلمنی الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقه والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو میشنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید اوقاتتون به کام باشه و اوقاتتون پربرکت. در ادامه حکایت نخجیران و شیر از مثنوی دفتر اول در خدمت شما هستم. داستان به اونجا رسیدش که نخجیران رفتن پیش شیر، گفتند که اگه امکان داره تو حمله نکن، وقت و بی وقت به ما تا ما آرامش داشته باشیم، ما خودمون غذای تو رو سر وقت و به هیچ زحمتی بهت میرسونیم. این کار شروع شد تا نوبت قرعه به خرگوش افتاد. خرگوش گفتش که اگه اجازه بدید من یه مکری دارم، اون رو انجام بدم و این ظلم رو نپذیریم. اهالی جنگل اعتراض کردند که تو به این خردی و کوچیکی این چه حرفیه تو داری میزنی؟ گفتن نه، برو ما رو به دردسر ننداز. اون گفتش که نگاه نکنید من کوچیکم. خیلی از موارد هست مثلا مردمه که چشم در مقابل بدن انسان هیچی نیست، کوچیکه، ولی مردمک میتونه ببینه. منم میتونم یه همچی کاری کنم. خلاصه میرسه دوباره اعتراض نخجیران، یعنی اون شکارها، بگیم اهالی جنگل، اعتراض اونها بر سخن خرگوش. به اینجا رسیدیم که دوباره دارن اعتراض میکنن. قوم گفتندش که ای خر گوش دار، خیش را اندازه خرگوش دار. میگه اندازه خودتو بفهم، چرا فکر میکنی که بیشتر این میدونی؟ هر کس باید اندازه خودش رو بفهمه، بدونه توی چه حدودی هستش، بعد نسبت به اون حرف بزنه. بیت بعد، هین چه لاف است این که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطران. میگه این چه حرفیه میزنی که خیلی هستن از تو بزرگترند، از تو فهیمترند، ولی به این نتیجهی که تو رسیدی نرسیدند. این چیه که تو فکر میکنی بقیه نمیدونند و تو میدونی؟ معجبی یا خود قضا من در پی است، ورنه این دم لایق چون تو کی است؟ میگن که خرگوش دچار توهم شدی، خود بزرگ بینی شدی، یا اینکه این از شانس ماست که یه همچی فردی مثل تو در میان ما باشه و ما رو بدبخت کنه، این نکنه قضا و قدر ماست. خرگوش حالا جواب میده. بیت بعد، گفت ای یاران حقم الهام داد، مرزعیفی را قوی رأی فتاد. ما هر کدوم یه متر و معیاری داریم برای خودمون، یه اندازه‌گیری داریم. لزوماً این اندازه‌گیری ما درست نیست، بعضی وقتا شاید درست باشه، بعضی وقتا شاید درست نباشه. توی قضاوت‌هامون باید خیلی دقت کنیم، نمیشه به این راحتی قضاوت کرد راجب مردم. حالا در آینده به اینم اشاره میکنه. از طرفی باید به این نکته هم دقت کرد که هیچ کس بیهوده به دنیا نیومده. هیچ کس که چه عرض کنم، هیچ چیزی، همه چی سر جای خودشه. هم دیگرون بیهوده به دنیا نیومدند، هم خود ما. میگه گفته یاران حقم الهام داد، مرزعیفی را قوی رأی فتاد. ای یارانی که تو جنگل با هم هستیم، این که من دارم میگم الهامیه که از طرف حق بهم شده، این فکری که تو ذهن من هستش. به همین خاطری که یه موجود ضعیفی مثل من یه رأی و تدبیر نیرومندی پیدا میکنه، و اگر الهام حضرت حق نبود خب منم حرفی نمیزدم. آنچه حق آموخت مر زنبور را، آن نباشد شیر را و گور را. میگه نگاه نکنید به قد و قواره. مثلا زنبور رو مقایسه نمیشه کرد با شیر یا گور خر. خب شیر و گور خر بسیار بزرگند و قوی و زنبور بسیار کوچیکه و ضعیف. منتها اون چیزی که حضرت حق به زنبور آموخته، شیر به اون عظمتش و گورخر به اون قدرتش ندارند. اشاره به سوره نحل به احتمال زیاد کرده دیگه. خانه ها ساخت، زنبور رو میگه بیت بعد، خانه ها ساخت پر از حلوای تر، حق بر او آن علم را بکشاد در. میگه نگاه کنید زنبور این خونه هایی که داره اون لونش رو پر از عسل میکنه. حلوای تر منظور اینجا عسله. حضرت حق این علم رو که چگونه این کار رو انجام بده بهش آموخته. آنچه حق آموخت کرم پیله را، هیچ پیلی داندان گنهیله را. مثال دیگه ای میزنه، میگه کرم ابریشم رو نگاه کنید که پیله دور خودش میبنده، فیل به اون عظمت میتونی همچی کاری کنه؟ آدم خاکی ز حق آموخت علم، تا به هفتم آسمان افروخت علم. میاد از آدم هم مثال میزنه، میگه آدم به این کوچیکی و عالم به این بزرگی، ولی آدم به خاطر اینکه حضرت حق بهش علم آموخت میتونه دست بندازه به هفت آسمان. نام و ناموس ملک را در شکست، کوری آن کس که در حق در شکست. میگه به کوری کسایی که قدرت حضرت حق رو نمیدونند آدم بالاتر از ملائک قرار میگیره. آخه داستانشو توی قرآن خوندید دیگه، ملائک میگن که این موجود، این انسان که از خاک داری میآفرینی، آخه چیه که میخوای بیافرینی؟ بعد اینکه خدا اسما رو بهش یاد میده و سوالی ازش میکنه، فرشته ها متوجه میشن که این بالاتر از سطح فهمشونه. بنابراین به حضرت حق میگن که آن چیزی که تو میدونی ما نمیدونیم و فقط تویی که به ما آموختی. به هر حال اینجا اشاره به اونم داره. زاهد چندین هزاران ساله را، پوزبندی ساخت آنگو ساله را. اینجا ابلیس منظورشه. طبق روایاتی که داریم ابلیس خب چند هزار سال عبادت خداوند رو کرده دیگه. حضرت علی میگه 6000 سال بندگی خدا کردش. خدمتتون عرض کنم که اینجا میگه خداوند به دهان ابلیس پوزبند زدش تا اسرار و علم دین رو نفهمه، ندونه. تشبیه دیگه، میگیم اون تکبرش مثل پوزبند بودش که به دهانش زدش به فکرش، به عقلش زدند که درک نکنه موضوع رو، تا نداند شیر علم دین کشید، تا نگردد گرد آن قصر مشید. مشید بلند، کاخ بلند و استوار رو میگن مشید. میگه پوزبند رو زدند بهش، این حجاب رو بهش انداختن تا از شیر علم نخوره. توی تعبیر خواب ظاهرا کسی ببینه شیر داره میخوره، معنیش علمه، یعنی دارای علم و دانش میشه. از این استفاده کرده به احتمال زیاد، گفته که این پوزبند رو زدند تا از شیر علم نتونه بنوشه و به این کاخ بلند یعنی علم نتونه وارد شه، جایی که انسان وارد شد. علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر زان علم بلند. اینجا تقسیم میکنه، میگه علم رو فکر نکنید هر کسی علم داره عالمه. اصلا علمهایی هستش که نمیذاره ما عالم بشیم. فکر نکنید هر نوری روشن میکنه، نورهایی هستش که تاریک میکنه. مثلا شما جلوی نور ماشین واسید، اونم نور بالا بزنه، تاریک میشه بقیه جاها، شما نمیتونید خوب ببینید. سر این میگن وقتی ماشین رو به رو میاد و شما دارید میرید، نور بالا نزنید چون میفته چش راننده و نمیتونه ببینه جاده رو. یعنی نور باعث میشه که شما نبینید، باعث تاریکی میشه. علم هم همینجوره. بعضی علم ها هستش، اینجا گفته علم اهل حس، که باعث گمراهی میشه. خیلی ها رو دیدیم، هممون دیدیم که به جاهایی رسیدن، دکتر و مهندس و پروفسوری شدند، بعد وقتی به این جاها میرسن دو تا مطلب یاد میگیرند از اسرار طبیعت، از اسرار خلقت، فکر میکنن همه چی رو فهمیدن، میگن خدای دیگه وجود نداره. میگه این علم اتفاقا باعث جهلشون میشه. پس علمهای اهل حس شد پوزبند، تا نگیرد شیر زان علم بلند. میگه تا از اون علمی که اصله نتونه، نمیتونه ببینه، علم اصلی رو دیگه نمیتونه ببینه. قطره در را یکی گوهر فتاد، کان به دریاها و گردونها نداد. گوهر اینجا بگیریم معرفت. میگه به دل انسان، به ذهن انسان خداوند یه قطره از معرفتی داد که دریاها و گردونها طاقت اون رو ندارند. سوره احزاب داریم دیگه، تو سوره احزاب به یه همچی صحبتی میکنه، میگه ما این امانت رو دادیم به آسمان و زمین و کوها، ولی اونا کنارگیری کردند، ولی به انسان دادیم و اون قبول کرد که ستمکار و نادانه. چند صورت آخر ای صورت پرست، جان بیمنیت از صورت نرست. ای صورت پرست، ای کسی که ظاهر رو میبینی، اینجا به ظاهر موجودات میخواد اشاره کنه. ابیات بعد هم بسیار زیبا به این موضوع پرداخته که ظاهر امور نشان دهنده باطنشون نیست، نباید قضاوت همون بر مبنای ظاهر باشه. چند صورت آخر ای صورت پرست، جان بیمنیت از صورت نرست. نمیتونی پشت پرده رو ببینی؟ این همه تجربه و این همه پیامبر برای راهنمایی و این همه کتاب برای خوندن، آیا بعد این همه تجربه و این همه کتاب و این همه پیامبر نمیتونی باز متوجه بشی که باید از صورت ردشی به معنا برسی؟ گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل خود یکسان بودی. میگه اگه انسان به صورت، خب حضرت محمدم با ابوجهل قیافه ها یه جوره، دو تا چش داره، یه دهن داره، دو تا گوش داره، فرقی نمی کنند. نقش بر دیوار مثل آدم است، بنگر از صورت چه چیز او کم است. میگه یه نقاشی هم که رو دیوار بکشن خیلی هم قشنگ اتفاقا میکشن، مثل آدمه. نگاه کن، دقت کن، چیش از آدم کمتره؟ جواب چیه؟ میگه جان کم است، جان کم است آن صورت باتاب را، رو بجو آن گوهر کمیاب را. میگه فرقشون اینه که این جون داره اون جون نداره. شد سر شیران عالم جمله پست، چون سگ اصحاب را دادند دست. میگه قضاوت ها اگر بر حسب ظاهر باشه، خب یه سگ در مقابل شیر چیه؟ هیچی، بسیار ضعیفه، با یه حمله شیر از بین میره. ولی چرا سگ اصحاب کهف به اون درجه میرسه؟ شیران عالم در برابر سگ اصحاب کهف سرفکنده میشند. چه زیان استش از آن نقش نفور، چون که جانش غرق شد در بحر نور. میگه کسایی که به معرفت میرسند، به معنا میرسند، از صورت رد میشند، چه زیانی میکنند؟ استفهام انکاریه دیگه، میخواد بگه که اینا زیانی نمیکنند. وصف صورت نیستند در خامه ها، عالم و عادل بود در نامه ها. میگه شما یه بزرگی رو، یه کسی که مثلا به درجاتی رسیده، حالا به لحاظ علمی، تجربی، به لحاظ معرفتی، عرفانی، هرچی، میخواید بیایید این رو به کسی نامه بنویسید و توصیفش کنید. چی توصیف میکنید؟ میگه کمتر دیده میشه بنویسن مثلا قد بلندی داشت، نمیدونم موهای آنچنانی داشت، چشش اینجوری بود، بینیش اینجوری بود. میگه معمولا مینویسن که این بسیار مثلا باهوش بود، درس بسیار میخوند، شب تا صبح درس میخوند، کتاب رو بسیار راحت میفهمید، به یتیمان کمک میکرد، بسیار عادل بود و و و و غیره. میگه خود شما هم وقتی میخواید توصیف کسی رو کنید، معنا رو توصیف میکنید برای شخص سوم، نمیایید صورت و ظاهر رو توصیف کنید. اگه اونم توصیف کنید خیلی سطحی ازش میگذرید. میگه خب اینم یه نشونه، از صورت رد شید به معنا برسید. بیت بعد، عالم و عادل همه معنی است و بس، کش نیابی در مکان و پیش و پس. خب اینو که گفتیم، عالم و عادل بودنشون رو میگه و بقیه مسائل. و این مسائلی که میگه چیزی نیست مثل صورت که الان پیدا بشه اینجا نشونش بدی با انگوش بگی این مثلا عدل اینه یا مثلا علم اینه. اینا از مقولات معنوی اند. میزند بر طنز سوی لامکان، می نگنجد در فلک خورشید جان. میگه اون جانی که به این صفات متصف شده باشه، مثل دانایی و دادگری، اینا از جانب، به قول خودش، از جانب لامکان، یعنی از جایی که مکانی وجود نداره بهش داده میشه. یعنی اون روحی که به این مراتب بالا میرسه از عالم غیب، از اون جایی که شکی درش نیست، بر جان انسان تجلی پیدا میکنه. به هر حال به آخر برنامه دارم میرسم. کل حرف این فصل آخر، این قسمت آخر که زدیم این بودش که انسان، اعتبار انسان به اوصاف روحانیشه، به درونشه، به معنویاتشه، نه به ظاهر. کلن داره این رو میگه، یعنی خرگوش داره به نخجیران میگه که به ظاهر من نگاه نکنید، به درون من نگاه کنید، که من فکر بسیار بزرگی دارم برای اینکه شیر رو از بین ببریم. بقیه داستان رو اگه اجازه بدید بمونه برای روز بعد. و من همه شما رو و تمام اعتقادهای زیبا و نابتون رو، اعتقادهای خداییتون رو به خود خدا میسپرم. خدا نگهدار.
فرمود صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. سپاسگزاریم که بشارت باران رو همراهی کردید. از شما عزیزان التماس دعا داریم، روز خوشی رو براتون آرزومندیم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
شعار بده. اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
راهی مطمئن برای در امان ماندن از خطا و اشتباه، در بیان استاد حسین انصاریان.
شخصی از شهر خودشون میخواست یه مسافرت بره، یه کار خیلی زیبایی رو در نظر گرفت و اون این بود که یه عارف آگاه و یه دل بیداری تو شهرشون بود. گفت بلنشم برم پیش این عارف آگاه، بگم من میخوام برم مسافرت، منو نصیحت کن، یه توشه راه به من بده، من از این شهر خودمون تا شهر دیگه دست خالی نرم. چقدر زیبا فکر کرد، چه تصمیم عالی گرفت. و چقدر خوبه که ما هر کاری میخوایم بکنیم به اهلش مراجعه بکنیم که ما رو راهنمایی بکنن، حداقل از اشتباه محفوظ بمونیم، حداقل یه حرکت قلبی و روحی به ما داده بشه. اومد خدمت اون مرد بزرگ، گفتش که من میخوام برم مسافرت، منو نصیحت میکنی، یه توشه راه به من میدیم. اهل خدا بخیل در خرج کردن علم نیستن و در این هزینه کردن علم و بصیرتشون هم خسته نمیشن، کسل نمیشن. گو بله، من به تو توشه راه میدم. یک، اگر در این سفر یار میخوای، مددکار میخوای، حلال مشکلات میخوای، خدا تو رو بس، چون اون قدرت بی نهایته، کلید حل همه مشکلات هم پیش اوست، رحمت بی نهایته، رأفت به بندگانش داره، لطف و احسان به بندگانش داره، بسته. دو، اگر رفیق راه میخوایی، اگر همراه میخوایی، کرام الکاتبین برات بسه. کرام کاتبین فرشتگانی هستن که تمام نامه اعمال انسان در اختیارشونه، هر حرکت انسان رو ثبت میکنن، حتی پلک زدنی که به نیتی باشه، حتی نفسی که به نیتی باشه، مثبت یا منفی. قرآن میفرماید ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. هر کاری انجام میدین